پرداختن به مناطق خاص عمل کرده مشکل ساز صحبت میکنیم.
در این میان موسیقی کلاسیک و ارکسترال به دلیل ویژگی های خاص خود نقش پررنگ تری در سلامت روان بازی می کند.
اما اینکه چگونه بر سلامت روان افراد تأثیر می گذارد را بشنویم از دکتر ابراهیمی مقدم، روانشناس.
شما فرض کنید که یک مسکن طبیعی بدون هزینه، بدون اثرات جانبی از طریق موسیقی دریافت میکنید. بنابراین خیلی از وقتها کسانی که این موسیقی ها رو گوشتن خودشون گزارش دادن که اصلا مثلا سردرد داشتن فراموش کردن، یا حتی اعضای بدنشون مثلا پاشون، کمرشون درد داشته و اصلا یادشون رفته. و این یاد رفتنی یه قسمت قضیه است، چون توجهشون به سمت دیگری جلب شده. یه قسمت دیگرش اینه که واقعا اندورفین ها ترشح شدن. در کنار این ما یک سری فعالیت هایی رو انجام میدیم که برامون خوشاینده، لذت بخشه. این لذت توسط ماده انتقال دهنده عصبی به نام دوپامین در ما به وجود میاد، در مغز ما به وجود میاد. و بعد نیز خدمتتون عرض بکنم که هنگامی که ما داریم از این موسیقی ارکسترال استفاده میکنیم، دوپامین ها توی مغز ما افزایش پیدا میکنن. بنابراین شما دارید از فعالیت استفاده میکنید که هم درد زداست و هم منجر به لذت بیشتر میشه. از طرف دیگه به نظر میرسه که اون شاخ و برگ های عصبی، ارتباط های نورونی در بین کسانی که از موسیقی استفاده میکنن بهتر شکل پیدا میکنه. لذا به نظر این میتونه روی میزان سطح هوشیاریشون، هوشمندیشون تأثیرات خوب و مثبتی داشته باشه.
تعداد بسیاری از مردم نوعی موسیقی خاص برای شروع روز خود قرار دادن.
نوعی خاص هنگام رانندگی یا پیاده روی برای کار.
آهنگ دیگری برای ورزش یا
یک ترانه دیگر برای به خواب فرو رفتن.
بنابراین تعجب آور نیست که مردم می توانند از موسیقی برای حل حالات احساسی منفی و بالا بردن سطح سلامت روان خود از آن استفاده کنند.
از اینکه با نغمه صحت همراه هستید از شما سپاسگزاریم. خاطرتون هست که ازتون خواستم که شما هم در این گفتگو شرکت کنید. به ما بگید که نظرتون در مورد نقش یک موسیقی ارکسترال در کمک به بهبود سلامت روان چی میتونه باشه؟ این نظر شماست که میشنویم و البته در گفتگو با میهمانان محترم برنامه، جناب آقای محمد نصرتی، آهنگساز، نوازنده، رهبر ارکستر و مدرس موسیقی، و جناب آقای دکتر عباس عبداللهی، فوق دکترای روانشناسی، به این موضوع میپردازیم. نظرات دوستان رو میشنویم. مشتاق هستیم که نظر شما رو هم دریافت کنیم از طریق 30102. آقای نصرتی عزیز، هممون میدونیم که ما ایرانی ها شعر و موسیقی ایرانی به نوعی در گوشت و پوست و خونمون عجین شده. با توجه به اینکه شما قطعه‌های متعددی با ارکسترهای بزرگ اجرا کردید، تجربتون در برخورد با ایرانی های داخل کشور چطور بوده؟ اینکه مخاطب شما به من یک ایرانی با موسیقی ارکسترال چگونه برخورد میکنه، اون رو میپذیره و درش تأثیری که شما میخواید رو میگذاره یا خیر؟
ببینید، برخورد خودمون و برخورد حالا انسانهای مختلف در جاهای مختلف، یه نکته مهم، یک بخشی توی یادگیری موسیقی کلاسیک و موسیقی ارکسترال هست که ما فکر می‌کنیم هرچی مثلا موسیقی غربی رو فقط اجرا بکنیم اون برای ما خیلی، یعنی اون خبر موسیقی ایرانی الان توی کسانی که
در حقیقت اینم اصولی تره.
آره، نه ببینید، مثلا کسی که موسیقی کلاسیک کار میکنه با موسیقی ایرانی کار میکنه یه اختلافاتی با هم دیگه داره. یعنی مثلا میگه نه موسیقی ایرانی چیه، موسیقی ایرانی میگه موسیقی کلاسیک چیه، باید کار این اختلافه هست. ولی واقعیت قضیه چیه؟ کسی که موسیقی کار میکنه هم باید موسیقی خودش یاد بگیره، هم موسیقی در از جهانی رو، حالا اسم غربی اسمش رو نمیتونه، موسیقی جهانی چون مال دنیاست. یعنی شما همزمان میتونه یک نوازنده از ژاپن با یک نوازنده از مثلا کنیا با یک نوازنده از ایران تو یک ارکستری که اصلا با هم هیچ صحبتی نکردن کنار هم بشینن، یک رهبر ارکستری مثلا از یه استرالیا بیاد اینا رو رهبری بکنه بدون یک کلمه حرف، پشت نوتشون قرار میگیرن، رهبر ارکستر آماده میشه و همه شروع میکنن اجرا کردن بدون اینکه یک اشتباه. یعنی اینقدر این زبان جهانیه و قواعد و قراردادش جهانی، اصلا نیاز به یک کلمه حرف با هم نداره.
بله.
و همون چیزی میشه که تو اون ارکستر اجرا میشه، همون قطعه رو چون نوتی پارتیتوری که نوشته میشه توسط آهنگساز و جلوی رهبر ارکستر نوتاش هم نوازنده هست، یک ارکستری که اجرا میکنه همون حالت رو بدون کمترین تغییر، یعنی یک حرف مشترک بین آدم‌ها به وسیله موسیقی سمفونیک زده میشه. خصوصا اینکه در نظر بگیریم سال‌های متمادی موسیقی شکل گرفته، خواهد بخواییم تاریخ موسیقی رو نگاه کنیم، از قرون وسطا به این طرف موسیقی اومد، دوران باروک و دوران کلاسیک، رومانتیک و معاصر، اونقدر اندیشمندان بزرگ توی موسیقی آثار مختلف ساختن که ما میتونیم تا آخر عمرمون فقط اینا رو بخوایم گوش بدیم، دیگه به هیچ چیزی نیاز نداریم برای رستگار شدنمون.
خیلی متشکرم آقای دکتر عبداللهی. ما چرا بعضی از موسیقی ها رو میشنویم حالمون بد میشه، بعضی ها رو میشنویم حالمون خوب میشه؟
داشتم وقتی جناب نصرتی داشتن توضیح میدادن و من داشتم میاموختم، داشتم همزمان به اینم فکر میکردم که خب بعضی موسیقی ها رو چرا به فرمایش شما ما بیشتر باهاش ارتباط میگیریم و با بعضی موسیقی ها ارتباط نمیگیریم.
بله.
و به این نتیجه رسیدم که ما یک هوشی داریم به نام توالی رویداد. حالا توالی رویداد یعنی چی؟ مثال میزنم، مثلا یک کارگاه زمانی که میخواد یک موضوعی رو کشف کنه، رویدادها رو پشت سر هم میچینه و یک جایی که احساس میکنه که تو این توالی رویداد سوال برانگیزه یا با رویداد قبلی و رویداد بعدی همخوانی نداره، اونجا بیشتر تمرکز میکنه تا اینکه بتونه اون قسمت مشکوک رو یا اون قسمت مجهول رو کشف کنه. و به این میگن یک هوشی که بهش میگن توالی رویداد. توی اینو مثال زدم از این جهت که با ذهن شنوندگان نزدیک تر باشه، ولی این رو ما در موارد دیگه هم میبینیم، در موسیقی هم ما اینو میبینیم. توی موسیقی اون ریتم و اون هارمونی که باید وجود داشته باشه از یک رویدادی برخوردار هست که شاید یه جایی ذهن ما قبل از اینکه قوانین علمیش رو به دست بیاره خودش میگه اینجا نه، این قسمت با قبل و بعدش همخوانی نداره و من این رو نمیتونم بپذیرم. و این بحث ذهنه، یعنی اصلا بحث این هستش که این فرایند پردازش ذهنی میگه این قسمت از این موسیقی رو من با قبل و بعدش مشکل دارم، این
فرم موسیقی جا افتاده همه بره. اینها
و این یک هوشه. بعضی از مواردی که خانم بهرامی، بعضی از موسیقی هایی که آدم ها باش ارتباط برقرار میکنن ممکنه که از این موارد در اون موسیقی زیاد باشه و نتونه افراد با اون بر ارتباط برقرار کنن و فکر میکنن که قسمت هایی داره این موسیقی که نمیتونن باهاش ارتباط بگیرن و با قبل و بعد این موسیقی تفاوت داره. یه چیز دیگه ای که خیلی مهمه که ما باید بدونیم و این چیزی که جناب نصرتی و شما تاکید روش دارید که موسیقی رو پخش کنیم، فرزندانمون رو با صدای خوب و موسیقی آشنا کنیم، برای این موضوع هست که موسیقی میتونه به افراد کمک بکنه که این هوش خودشون که هوش توالی رویداد هست رو بتونن
تقویتش
بکنن. موسیقی به عبارتی میشه گفتش که مجموعی از چندین مهارته، مجموعی از ریاضیه، مجموعی از هوش بین فردیه، مجموعی از هوش درون فردیه. یعنی شما نگاه که میکنید چندین هوش باید کنار هم قرار بگیره تا بتونه یک موسیقی خوب رو تولید بکنه.
سپاسگزارم از هر دو بزرگوار و متشکرم از شما که ما رو میشنوید. با هم شنیدیم آقای نصرایی در موردش توضیح میدن.
این قسمت سوم از سویت سمفونی لیلی به نام وسوسه، یعنی در یک ضرب غیر معمولی. خب ببینید ما ضربای موسیقیمون مثلا یا چهارتاییه یا مثلا هشتایی یا ستایی، سادش به این شکله، یا دوتایی یا ستایی یا چهارتایی داریم، یعنی یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، تکرار این ضربی که داریم. این 11 ضربیه، یعنی مثلا ترکیب از ضربهای مختلفه، ترکیبه، یعنی مثلا یه دوتایی یه ستایی یا دوتایی ستایی، مجموعه چیزی که داریم این شکلی، یعنی ترکیب 11 ضربیه. ولی ذهن ما اون 11 ضربی رو میتونه بپذیره، یعنی احساس لنگ بودن درش نداره. خب این المان این بوده 11 نماد حالا شیطان، اون چیزی که داریم برای وسوسه انسان. یک مرحله‌ای که من خودم چیدم دیگه، نه بر حال مراحل سلوک عرفانی نه، ولی من بعد از آتش گفتم آتش رو ده، یعنی ما اول یه آتشی به جان ما میفته، اول یک آگاهی برای ما شکل میاد، دریچه‌ای از آگاهیه، و بعد آتش اون رسیدن به اون رو داریم، و بعد وسوسه این که چگونه میتونیم از اون خارج بشیم یا به اون برسیم. یعنی بعد از اینکه ما با یک چیز آشنا میشیم میایم، و بعد بعد از این حالا عشق مجنون با عشق روبرو میشیم و عشق دوباره از ما فاصله میگیره، یک انتظاری برای رسیدن به اون چیزی که هست، و در اون انتظار در اون عشق میمیریم و بعد زنده میشیم و دوباره این چرخه تکرار میشه. یعنی ما در اصل در اون عشق میمیریم تا بتونیم ازش در اون از خاکستر خودمون دوباره بلند بشیم. این قطعه که داشتیم این قسمت سومش بود از اون قطعه کار کردیم. داستانش این بود که توی این براساس یه متن گفتم از کتابه، میگه که آدم ها همه زنجیر بودن، یه نفر زنجیره خودشو پاره کرد، اسمشو مجنون گذاشتن، آخرش به اون ضربه ناقوسی که هست، یعنی میگن اون کسی که همه اون دیوانه که دارن میگن، اون کسی که زنجیرش رو پاره کرد فقط مجنون بود که رهایی پیدا کرد از این وسوسه و تونست مرحله جلوتر بره. ترکیب این موسیقی که داشتم ترکیب سازهای ارکستر سمفونیکه، یعنی ما خب توی ارکستر سمفونیک برای شنوندگیمون شاید جالب باشه، این چیدمان ارکستر رو خیلی دیدن، رهبر ارکستر رو دیدن، سازهای مختلف رو دیدن، بگن این خب این چی هست، یعنی ما داریم همه جای دنیا یک ترکیب مشخص رو داریم می‌بینیم. طبیعتاً ما وقتی با یک ارکستر روبرو هستیم، اگه از نمای تماشاچی داریم به سن نگاه میکنیم، ردیف های جلو سازهای زهی رو میبینیم، یعنی یک سری سازهای زهی، ویولون، ویولا، سازهای بزرگتر و بمترش ویولونسل، کنچباس هست. خب یعنی خانواده سازهای زهی و تعداد زیادی هم میبینیم، بخاطر سازهای زهی صدای گسترده و زیادی ندارن توی موسیقی، از تعداد بالا استفاده میشه. از قدیم بالانس صوتی رو با توجه به تعداد نوازنده آوردن در نظر گرفتن. برای این شما در ارکستر سمفونی تقویت کننده مثلا ارکسترهای راک پاپ که مثلا یه آمپلیفای میکروفونی چیزی بلندگویی قرار میدن نیست، خود سازها در اینو کار انجام میدن. جلوی ارکسترهای زهی پشت اینا سازهای بادی چوبی، مثلا فلوت، اوبواس، کلارینت، فاگوت، اینها سازهای، و در پشت سر اونها سازهای بادی برنجی مثل ترومپت، ترومبون، هورن،
در حقیقت اون لایه های مختلف آره. رو داریم
و بعد سازهای ساده ضربی داریم، احیانا گروه کور داشته باشیم پشت سر اینها. این ترکیب ثابت ارکستریه برای کار، و اینم از ارکستر سمفونی و همین ترکیب سازها استفاده شده برای نوشته.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر عبداللهی. کلام آخر رو از شما دریافت کنیم،
یک جمع‌بندی بکنیم با اینکه بگیم که بحث امروز ما چگونه میتونه برای مخاطبینمون کاربردی باشه. طبق صحبتی که با جناب نصرتی داشتیم، این که خود موسیقی و گوش کردن موسیقی میتونه حالت آرامش بخش داشته باشه. مورد بعدیش اینه که موسیقی میتونه به ما کمک بکنه که ما در زمان حال حضور داشته باشیم. زمانی که افراد در منزل هستند یا در ترافیک هستند و فکرشون داره یا در گذشته است یا در آینده است، موسیقی رو پخش بکنن که اون موسیقی براشون لذت بخش باشه و تمام توجهشون به موسیقی باشه، و این باعث میشه که اونها ذهنشون رو تحت مدیریت خودشون قرار بدن. این میتونه برای افراد خیلی کمک کننده باشه که بتونن اون ذهن تعمدانه خودشون رو در مورد یک موضوع تقویت بکنه. مورد بعدی که میتونه موسیقی به افراد کمک بکنه این هستش که توی موسیقی ما میتونیم حتی هوش‌های مختلف خودمون رو هم پرورش بدیم، چون زمانی که ما داریم موسیقی رو گوش میکنیم، فعل و انفعالات و فرایندهای مختلفی در ذهن ما شکل میگیره، و خود این موسیقی میتونه به ما کمک بکنه که هیجاناتمون رو تعدیل بکنیم. مثلا یه کسی که پرخاشگره، یه کسی که خشم زیادی داره، یه کسی که غم زیادی داره، میتونه این رو بیاد تنظیم بکنه و به حدی برسونه که در زندگیش حالت بهینه داشته باشه.
در حقیقت انگار دسترسی ما به لایه‌های درونی روانمون راحت تر. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر عبداللهی، میهمان خوب، کارشناس محترم برنامه. جناب آقای محمد نصرتی میهمان و کارشناس محترم برنامه، خیلی لذت بردم از این گفتگو. از هر دو بزرگوار سپاسگزارم و متشکرم از همراهی همه شما بزرگواران با برنامه خودتون نغمه صحت. ممنون که ما رو شنیدید. آرزو میکنم سلامت باشید، هم جسمتون، هم جانتون، هم خودتون، همونهایی که دوستتون دارند و دوستشون دارید. خدا نگهدار.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
گنج پارسی.
خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازدان را کلید. گنج پارسی کندوکاوی دانشوران است در میان ثروت بیمانند زبان و ادبیات فارسی که در اون هر بار به دری و گوهری دست پیدا می کنیم با تکیه بر سخنان نغز و مثلگونه شاعران، نظم پردازان و نویسندگان فارسی گوی، به همراه بازخوانی بخشی از سرآغازهای ستایش‌آمیز کتابهای نظم و نثر کهن و نو پارسی، همچنین آشنایی بیشتر با ستارگان سپهر زبان شیرین پارسی.
بهترین سرآغاز.
تحمیدیه به معنای حمد و ستایش خداوند در اصطلاح عبارت است از مقدمه ای که معمولاً در آغاز متون نظم و نثر فارسی در نیایش خدا و برشمردن صفات و نعمتهای او آورده میشه. تحمیدیه این برنامه بخشی از سرآغاز منظومه گلشن راز اثر شیخ محمود شبستریه. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. ز فضلش هر دو عالم گشت روشن، ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح عدم زد. از آن دم گشت پیدا هر دو عالم، و از آن دم شد هویدا جان آدم. تعالی الله قدیمی کو به یک دم، کند آغاز و انجام دو عالم. جهان خلق و امر اینجا یکی شد، یکی بسیار و بسیار اندکی شد. همه از وهم توست این صورت غیر، که نقطه دایره است از سرعت سیر. در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند. وزیشان سید ما گشته سالار، همو اول همو آخر در این کار. برو ختم آمده پایان این راه، درو منزل شده ادعو الالله. مقام دلگشایش جمع جمع است، جمال جانفزایش شمع جمع است. تحمیدیه‌ای که شنیدید بخشی از سرآغاز منظومه گلشن راز بود از شیخ محمود شبستری. سعدالدین محمود شبستری، معروف به شیخ محمود شبستری، از عارفان و شاعران سده هشتم هجری بود. بیشتر شهرت او به سبب اثر معروفش گلشن رازه. سال تولد او به گمان برتر 687 هجری و زادگاهش قصبه شبستر در نزدیکی تبریز بوده. شیخ محمود به عرفان نظری به ویژه به آثار معروف این حوزه یعنی فتوحات مکیه و فصوص الحکم ابن عربی احاطه داشته. به سبب جامعیتی که در علوم معقول و منقول هم کسب کرده بود در این زمینه شهرت و مرجعیت داشت و با مشاهیر عصرش ارتباط پیدا کرده بود. او سفرهایی به شهرهای ایران و خارج از ایران هم کرده بود. چندی هم در کرمان ساکن شد و در آنجا بود که ازدواج کرد و اولاد و بازماندگانش در آنجا باقی ماندن و طایفه ای به نام خواجگان رو بنا نهادن. سالهای متفاوتی رو برای زمان درگذشت شیخ محمود شبستری ذکر کردن، اما شادروان استاد ذبیح الله صفا 720 هجری رو صحیح تر و مقبول تر می دونه. بنابراین شیخ به هنگام وفات 33 سال داشته. مقبره شیخ محمود شبستری در شبستر و زیارتگاه اهل دله.
هنده پارسی.
این ضرب‌ المثل رو شنیدین؟ ده آدمی بر سفره‌ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم به سر نبرند.
نه راستش اولین باره.
از ضرب المثل ها معمولا تو زندگیتون استفاده میکنید؟
خیلی کم.
این ضرب المثل رو نه اولین باره میشنم.
حدس میزنی موضوع چی باشه؟
ده آدمی بر سفره‌ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم به سر نبرند. خیلی پر عمقه.
فکر میکنید از کی باشه؟
سعدی.
نه نشنیدم خانم.
حدس میزنی موضوع چی باشه؟
فکر میکنم اقتصادی باشه.
یه جمعی از منفعتی که توی اون جمع هست از تهمونده های اونم حاضر نیستن بگذرن و دارن سر اون باز میجنگن که اون رو به دست بیارن و کسب بکنن.
میدونین این نوشته از کیه؟
نه متاسفانه نمیدونم.
توی زندگی روزمرتون از ضرب المثل ها استفاده میکنین معمولا؟
آره بعضی وقتا بعضی از ضرب المثل ها رو. بله.
معنیش اینه که آدمی که قانع باشه میتونه سر یک سفره ده نفری هم بشینه. معنیش اینه که قانع باشه آدم.
میدونین این دست کیه؟
نمیدونم. فکر میکنم محافظ بشه.
صحبت‌های شما رو درباره معنی و مفهوم و کاربرد ده آدمی بر سفره‌ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم به سر نبرند شنیدیم. توضیحات بیشتر رو در این باره از جناب آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر تاریخ زبان و ادبیات فارسی میشنویم.
به نام خدا و با سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو سلامت. همکار ارجمند گزارشگرمون به میان مردم رفته بود و پرسش کرده بود که آیا شما این ضرب المثل و یا این جمله حکیمانه رو شنیدید که ده آدمی بر سفره‌ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم به سر نبرند؟ خب بعضی ها شنیده بودند، عمده اشخاص البته با این ضرب المثل و با این تمثیل بیگانه بودند و نشنیده بودند. اما این ضرب المثل از کجاست و چطور وارد فرهنگ و ادبیات ما شده؟ این ضرب المثل از گلستان سعدی است، در باب هشتم حکایت 31 که در آداب صحبت هست. باب هشتم گلستان در آداب صحبت و دوستی و همراهی و زندگی کردن با هم هست. این حکایت اینجوری شروع میشه که ده آدمی بر سفره‌ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم به سر نبرند. حریص با جهانی گرسنه است و قانع به نانی سیر. حکما گفتند که توانگری به قناعت به از توانگری به بضاعت. خب تمثیل میاره که ده انسانی که قانع باشند میتونن سر یک سفره بشینن و در کمال رضایت و شادمانی با هم از سر اون سفره بخورند و لذت ببرند. همچنان که اگر یک ظرف غذا جلوی دو سگ بگذاریم، بر حسب صفت و ویژگی که این سگ داره با هم نمیتونن به سر ببرند. و همونطور هست که حریص یعنی کسی که حرص میزنه، آزمنده و اهل حرص هست، اگر تو جهانی هم به اون بدی باز گرسنه است. اما انسان قانع انسانیه که با یک قرص نان و با یک قطعه نان سیر میشه. و از قول حکما سعدی میگه که حکما گفتند توانگری به قناعت به از توانگری به بضاعت است. اینی که شخصی با قناعت خودش توانگر باشه، به مراتب این توانگری پایدارتر و ماناتر از کسیه که تواناست به واسطه مال و منالی که داره. بعد ادامه میده این اشعار رو میاره سعدی که روده تنگ به یک نان تهی پر گردد، نعمت روی زمین پر نکند دیده تنگ. اگر شکم گرسنه باشه و روده خالی باشه، با یک قرص نانی این شکم پر میشه و رفع گرسنگی میشه، سد جوع میشه. اما اگر نعمت روی زمین رو به یک کسی که چشم و دلش سیر نیست و تنگ چشمه و اهل حرص هست بدی، این شخص تنگ دیده و تنگ چش هیچ موقعی سیر نخواهد شد. بعد تمثیل دیگری سعدی میاره که پدر چون دور عمرش منقضی گشت، مرا این یک نصیحت کرد و بگذشت. میگه پدرم نصیحتی در اواخر عمر به من کرد و از دنیا رفت. چی گفت نصیحتش؟ که شهوت یعنی خواهش ها و درخواست های نفسانی، نیازهای تو، که شهوت آتش است از وی بپرهیز، به خود بر آتش دوزخ مکن تیز. تو اگر دنبال سیر کردن شهوات خودت باشی، دنبال هواهای نفسانیت باشی، خورد و خوراک و خوابیدن و نوشیدن و پوشیدن و نیازهای دیگر جسمانیت باشی، تو هیچ موقعی سیر نخواهی شد، بلکه تو آتش دوزخ رو هم برای خودت مهیا میکنی با اون سیری ناپذیرید. بعد میگه که در آن آتش نداری طاقت سوز، به صبر آبی بر این آتش زن امروز. میگه که من میدونم که تو اگر فردا روزی با آتش دوزخ و آتش جهنم مواجه بشی، تو توانایی و طاقت مقاومت در برابر اون رو نداری. اما امروز که توانایی داری و امروز که میتونی، با صبر و بردباری و شکیبایی این آتش شهوت خودت رو خاموش بکن. پس صبر کردن بر مشکلات، صبر کردن بر خواهش‌های نفسانی میتونه باعث نجات ما بشه. این چنینه که ما میبینیم در تمام حکایت‌های گنجینه‌های ادب فارسی پر است از حکمت، پر است از اندیشه و خط به خطش و بیت به بیتش و مصرع به مصرعش چیزهایی برای آموختن ما داره. بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
شیرین سخنان،
ش شیرین سخن این برنامه گنج پارسی حسین منزوی، غزل سرای نامدار معاصر ایرانه. منزوی که بیشتر به عنوان شاعری غزل سرا شناخته شده، در سرودن شعر نیمایی، شعر سپید و ترانه هم تبحر داشت. منزوی نقش چشمگیری در زنده کردن غزل معاصر داشته، تا جایی که بعضی از منتقدان کار او رو انقلابی در غزل امروز می دونن و اون رو با کاری که نیما در تحول